رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز شنبه 30 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. در ایران دور دوم انتخابات مجلس و پارلمان ایران برای 68 کرسی باقی مانده برگزار شد. قرقیزستان 28 اپریل 3 شهروند پولشا را در نزدیکی مرز قرقیزستان با تاجیکستان بازداشت کرد و حکومت تاجیکستان سازشنامه این کشور با بلغارستان را در مورد حمل و نقل زمینی کالا به تصویب رساند. تفصیل خبرها. دور دوم انتخابات مجلس یا پارلمانی ایران برای 68 کرسی باقی مانده در 55 حوزه واقع در 12 استان برگزار شد. حالا در پارلمان ایران هیچ یک حزب اکثریت را صاحب نیست. در این حوزه ها تقریبا 17 میلیون نفر اهالی قابل رای به سر می برند. نتیجه های ابتدایی بعد از برگزاری انتخابات معلوم خواهد شد. 68 نفری که انتخاب می شوند از جمله 290 نماینده پارلمان خواهند بود. 26 فوریه سال جاری در دور اول انتخابات حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همپیمان های مرکزگرای وی پیروزی چشمگیر به دست آوردند، ولی نتوانستند در پارلمان اکثریت را صاحب شوند. کامیابی روحانی در دور اول انتخابات با لغو تحریم‌های اقتصادی بین المللی در ماه ینور ارتباط داشت. مسکو با تصمیم شویسیا در باره درآمدن به عضویت پیمان ناتو احترام می‌گذارد، ولی در جواب با نزدیک شدن نظامیان این پیمان به مرزهای روسیه تدبیرهای جوابی می‌اندیشد. این سخنان را سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه 28 اپریل در مصاحبه با روزنامه شویدی داگنز نیهتر اظهار داشته است. لاوروف گفته است با ورود شویسیا به ناتو ما فکر نمی‌کنیم که این کشور با ما حمله می‌کند، ولی ساختارهای نظامی شویسیا به فرماندهی عالی پیمان ناتو اطاعت خواهد کرد. خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان میگوید 28 اپریل 3 شهروند پولشا در نزدیکی مرز قرقیزستان با تاجیکستان بازداشت شدند. سجیرا چقالایوا سخنگوی خدمات مرزبانی قرقیزستان 29 اپریل در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت این 3 شهروند لهستان در تقریبا 300 متری گذرگاه مرزی باردابا در مرز ولایت اوش با ولایت بدخشان تاجیکستان زمانی دستگیر شدند که برخلاف رژیم سرحدی مناطق مرزی را به نوار می برداشتند. در جلسه حکومت تاجیکستان لایحه‌ای سازشنامه میان تاجیکستان و بلغارستان در مورد حمل و نقل بین المللی اتومبیلی مسافران و بارها به تصویب رسید. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، همچنین در این جلسه یک قطار لایحه‌های قانون‌های این کشور درباره وارد نمودن تغییر و اضافه‌ها به قانون‌های موجوده به تصویب رسیدند و برای بررسی به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده‌اند. 29 اپریل پلیس المتا تقریبا 10 نفر فعالان قزاق را بازداشت کرد که در میان آنها روزنامه‌نگاران معروف و حامیان حقوق نیز هستند. مقامات آنها را هنگام بازداشت کردند که آنها می‌خواستند نشستی خبری برگزار کنند و در آن تصمیم حکومت را درباره دادن زمین‌های کشاورزی به اجاره بررسی کنند. 28 اپریل پلیس قزاقستان در شهر غربی اوختاو 10 نفر ساکنان محلی را که در مرکز شهر بر ضد نقشه‌های حکومت درباره اجاره زمین به خارجیان به اعتراض برآمده بودند پراکنده کرد. رهبر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین میگوید شکست آتش بس در ماه‌های اخیر افزوده است. در اظهارات ارتوگرول اپاکان رهبر ناظران این سازمان که در روزهای اخیر 4 نفر قربانی ضربه‌های مینمیات شدند این سخنان را اظهار داشت. سیورا نظرخان سراینده مشهور ازبکستان دوباره مادر شد. وی در یکی از بیمارستان‌های آمریکا دختر تولد کرده است. خبر تولد دخترش را سیورا در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته است. سراینده یکی از بهترین سرودهای وطن دوستانه ازبکی سیورا، یعنی اولوغیمسان وطنیم وطنی بزرگ من، در یکی از بیمارستان‌های آمریکا دختر به دنیا آورده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. مقامات ناحیه مسجد در یک جلسه اضطراری موضوع چرا با ملاقات با رئیس جمهور راه نیافتنی یک ساکن این ناحیه را بررسی کردند. حکومت شهر دوشنبه نامگوی 15 بنای را نشر کرد که یادگاری معماری اعتراف شدند. به این فهرست کدام بناها داخل شدند و علاوه ها به قانون درباره ممنوع اعلان کردن پسوندهای روسی در نامگذاری های تاجیکی اعتبار پیدا کرد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مقامات ناحیه مسجد در یک جلسه اضطراری موضوع چرا با ملاقات با رئیس جمهور راه نیافتن یک ساکن این ناحیه را بررسی کردند. زینور عمرزاده معاون رئیس ناحیه مسجد برای آنکه گفته است ساکن این ناحیه شهناز نیازباقی با دلیل نداشتن سیمای آریایی نتوانست در نزد رئیس جمهور سخن گوید، روز 29 اپریل مورد محاکمه قرار گرفته است. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در شهر دوشنبه.
غیرت عزیزاده رئیس ناحیه مسجد روز جمعه در صحبت به رادیو آزادی گفت در این مدتی که مسئله مذکور در صحیفه‌های مطبوعات به یک بحث جدی تبدیل یافته است، رئیس ولایت سغد عبدالرحمن قادری سه مرتبه با او تماس گرفته و اصل قضیه را پرسان شده است و این میگوید
سه مرتبه تلفن گرفتن که این گپ اوجه بود نه شما به سوال اصول مسام خسانی سلام علیکم تو تیر اومدید نزد ما هر بوین از نشه باشد ملحمت تلویزیون اومدید در کیدو برامت من پر پر نما کیدو برامت
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه مارس سال جاری از ناحیه مسجد بازدید کرده در شهرک بوستان با ساکنان صحبت روبرو انجام داد. غیرت عزیزاده در صحبتش با آزادی تصدیق کرد که شهناز نیازباقی پیش از این سفر جناب رحمان به نزد او آمده و خواهش اشتراک در ملاقات با رئیس جمهور را کرده بوده است.
دپارتمان روی خط دادم جدی به خطری امنیتی محرک به خطر دوام نمیتونم اونجا.
در همین حال یک مقام دیگری حکومت مسجد گفت صبح 29 اپریل در رابطه به این قضیه جلسه اضطراری نیز برگزار شده و زینوره عمرزاده تنبیه شنیده است. امیر باباجانوف رئیس شعبه ایدئولوژی حکومت ناحیه مسجد میگوید از مراجعت شهناز نیازباقی به مقامات برای صحبت با رئیس جمهور هم آگاه است.
بودن که مدیرای شعبه بخش های مقامات هم بودن که دیگر همین مسئله تکیه و آدم رس و سخت رسید حتی اما معاون رئیسی رسیدند ناحیه با عمرزاده که همه که دیگر چی بعد از مجلس همون معاون با گفتگوی خیلی بود کبینتی دعوت کردند.
اما این همصحبت ما وجود کدام آزمون برای سخنرانی در نزد رئیس جمهور را در مسجد رد کرد و گفت که آنها نمی دانند این کریتریا یا معیار برآمد در نزد امام علی رحمان را کی ایجاد کرده است. شهناز نیازباقی ساکن ناحیه مسجد روز 28 اپریل در صحبت با آزادگان گفته است که با وجود مراجعت های به تکرارش مسئولان ناحیه اجازه سخنرانی در نزد رئیس جمهور را ندادند و گفت قرار بود روز 23 مارس در جریان سفر رئیس جمهور در قطار دختران دیگر او هم سخن بگوید ولی نامش خط زده شده حتی اجازه ورود به محل ملاقات را ندادند. این ساکن مسجد میگوید بعدن معاون رئیس ناحیه زینوره عمرزاده با او جواب رسمی چرا اشتراک کردن نتوانستن او را فرستاده است که در آن از جمله گفته می شود که در آزمون برآمد در نزد رئیس جمهور زیاده 30 داوطلب شرکت ورزیدند که از این تنها 3 نفر پذیرفته شده است. شرط های آزمون از سیمای زیبای آریایی، قامت بلند و سخنرانی برا عبارت بودند. شهنازی نیازباقی روز 29 اپریل در صفحه فیسبوکیش نوشت در زندگی یگان مشکل ندارد و تنها میخواست که برای تحصیلش در دانشگاه به رئیس جمهور سپاس بگوید، اما به گفته او مقامات بیشتر از همه از آن حراس داشتند که مبادا وی درباره پدرش نیازف نیازباقی احمد جانویچ حرف نگوید. پدر او در ماه نوامبر سال 1998 در حمله محمود خدای بردیف به شمال کشور کشته شده است. این بار اول نیست که ساکنان برای راه نیافتن خود به ملاقات رئیس جمهور شکایت میکنند، ولی این بار اول است که به ساکنان گفته شده است نفران دارای سیمای آریایی و قد بلند و سخنگو حق برآمد را دارند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ادامه مجله خبری. حکومت شهر دوشنبه نامگوی 15 بنای را نشر کرد که یادگاری معماری اعتراف شدند. این فهرست از بنای تئاتر اپرا تا چایخانه راحت را در بر می‌گیرد. به هر حال این سوال مطرح است که با این بناهای تاریخی و با این فهرست کدام بناها داخل می‌شوند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم عبدالله اشرف در شهر دوشنبه.
حکومت شهر دوشنبه در همکاری با دانشکده دولتی شهرسازی روسیه گیپروگور نقشه کلی دوشنبه را که هنوز سال 1983 تهیه شده بود تکمیل کرده است. بر اساس این نقشه تکمیل شده، معماران گیپروگور روسیه در شهر دوشنبه 15 بنا را یادگاری معماری اعتراف کردند. در این فهرست بنای تئاتر اپرا و بالت، دستگاه اجرایی پرزیدنت، بنای مجلس نمایندگان، بنای سابق کتابخانه فردوسی، مهمانخانه پایتخت، چایخانه راحت، دانشگاه آموزگاری، چند از بناها در روبروی باغ رودکی و کنار میدان 800 سالگی مسکو و تالار کاخ وحدت شامل هستند. با این رویخط بنای تئاتر لاهوتی و مایاکوفسکی شامل نشدند و به احتمال زیاد تصمیم تخریب آنها جدی است. این در حالی است که اخیراً هنرمندان تئاتر مایاکوفسکی به نشان اعتراض از تخریب این بنا و با کینوتئاتر تاجیکستان کوچانیدن آنها از کار دست کشیدند. تخریب بنای تئاتر مایاکوفسکی که هنوز سال 1929 ساخته شده است، در رسانه‌های محلی و میانی کاربران شبکه‌های اجتماعی موج اعتراض‌ها را به بار آورد. برخی از ساکنان دوشنبه این ادعا را پیش می‌آورند که محض در بنای این تئاتر فرمانی جمهوری مستقل اعلان شدن تاجیکستان در هیئت اتحاد شوروی نخستین بار قرائت شده است و این بنا نباید تخریب کرده شود. اما قدرت الله فیض‌اللهف، رهبری سررئاستی معماری و شهرسازی دوشنبه، روز 28 اپریل در صحبت با آزادی در این رابطه گفت:
تطبیق نقشه جنرالی است. اون چیزی که طلبات نقشه جنرالی قد تطبیق میشود، اون بنشات های دیگر البته برطرف کرده میشود. خب اون چیزی که ما درباره اگر تئاتر لوچی امروز گفته نمیم، اگر ما دیده شدیم که یک تئاتر ملی مثلا تئاتر ساخته شده، البته این همون تئاتری است که هم تئاتر لوچی با خود میگیرد، هم دیگر تئاترهایی که در آینده برای شهر، برای جمهوری تاجیکستان خدمت کرده تواند. این خیلی البته تئاتری کلان میشد و فراگیری همه اون چیزهایی هست که امروز در شهر دوشنبه وجود داره.
این در حالی است که ماه ینور سال جاری مسئولان اکادمی علم های تاجیکستان نیز فهرست عبارت از 26 بنای به گفته آنها معماری و تاریخی را به کمیته ساختمان و معماری پیشنهاد کردند. این فهرست برعکس رویخط نوی حکومت دوشنبه، بنای تئاترهای لاهوتی و تئاتر مایاکوفسکی وزارت فرهنگ و عدلیه را همچون بناهای معماری و تاریخی اعتراف کرده بود. اما فیض‌اللهف میگوید طرح کامل نقشه جنرالی شهر دوشنبه هنوز تصدیق نشده است و 15 بنایی که در تارنمای حکومت شهر دوشنبه به حیث بنا و انشاءات اهمیت معماری داشته درج یافته است هنوز کامل و نهایی نیست. او افزود:
البته تاریخی و فرهنگی حاضر باید سپاریش حکومت هم است، وزارت فرهنگ هم مشغول است و این مسئله خودی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر دوشنبه هم حاضر، ما ابیکتو هم حاضر وای کرده شدیم، کمیته معماری هم حاضر این مسئله مشغول هستند. حاضر
غیر چه رابطه معین میکنم، پیشنهاد میکنم وزارت فرهنگ ده. وزارت فرهنگ البته کمیسیا دارد، در اساس همون آینامه کمیسیا دیده میبرد که کدام انشاءات در حقیقت اهمیت تاریخی دارد، کدام اهمیت معماری دارد.
جنابی فیض‌اللهیف گفت در اساسی گزارش این کمیسیه وزارت فرهنگ این و یا آن بنا را همچون یادگاری تاریخی و یا معماری شامل میکند. به گفته فیض‌اللهیف در نزد وزارت فرهنگ یک فهرست خاص و یا ریستر وجود دارد که عین حال از شهر دوشنبه در این فهرست 7 بنا و انشاءات یادگاری تاریخی و معماری وارد کرده شدند. نقشه کلی شهر دوشنبه در دوران شوروی هنوز سال 1983 تهیه شده است. این نقشه کلی شهر برای 750 هزار اهالی پیش بینی شده بود. اما طی سالهای اخیر روند اوربانیزاسیا، کوچش اهالی دهات مملکت به پایتخت زیاد به چشم می رسد و حالا شماره اهالی دوشنبه از مرز 1 میلیون نفر عبور کرده است. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
فهرست بناهای تاریخی که در شهر دوشنبه یادگاری تاریخی اعتراف شده اند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در روسیه برای برگزاری رای پرسی 22 می سال جاری قطعه های رای دهی باز شده است. این قطعه ها در 3 شهر که تاجیکستان در آن جایها نمایندگی های دیپلماتی دارد به فعالیت شروع کردند. سفارت تاجیکستان در مسکو در هماهنگی با کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی تاجیکستان در دوشنبه با وزارت کارهای خارجه روسیه درباره برگزاری این رای دهی خبر داده است. در مصاحبه با سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو درباره آمادگی بر رای دهی تاجیکستان در روسیه توضیحاتی بیشتر خواستم.
در قلمرو روسیه طبق قرار کمیسیه انتخاباتی و رای پرسی جمهوری تاجیکستان 3 اوچاسکی رای دهی تشکیل شده است. یکی اش در شهر مسکو در سفارت جمهوری تاجیکستان، دیگر اش در شهر اوفا در کنسولگری جمهوری تاجیکستان در اوفا و سومین در شهر یکاترینبورگ در بینوی کنسولگری جنرالی تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ. و کمیسیه های اوچاسکوی این رای دهی هم علاقه تشکیل و تصدیق شده است.
آیا برای آگاهی شهروندان تاجیکستان در گوشه و کنار روسیه، کشوری به پیدا کنار البته، شروع شده است و از چه راه های مثلا آنها را به رای پرسی دعوت کردن ممکن است؟
حالا در حقیقت روسیه یک کشور بسیار بزرگ است و خیلی پهنای زیاد دارد و ما این زمان تمامی واسطه ها یعنی ظرفیت هایی که نمایندگی دیپلماتیک ما در این کشور دارد ما از آن استفاده میبریم که اوید به این معرکه شهروندانی که موقتا یا که دائمی در اینجا اقامت دارن و به آنها این مساله رو رسانیم و معلوماتی که در کجا میگذارد این رای دهی، معلومات اوید به کدام تغییرات و اضافه ها و شرح آنها کوشش کرده استیم که این معلومات رو به هر یک شهروند رسانیم. مثلا با واسطه سامانه رسمی سفارت تمام این معلومات ها را جا کرده ایم، شبکه های اجتماعی را استفاده می بریم، توسط شورای جمعیتی نزد سفارت 54 نفر اعضا دارد که این اعضا یعنی نماینده های دیاسپورا ها و جمعیت های تاجیکی در تمام شهرها و ناحیه های روسیه که فعالیت می کنند، یعنی این اعضای همین شروع جمعیتی نزد سفارت می باشند. توسط این شروع کار بوده استوده ایم، از آن خواهش میکنیم که هر یکی در منطقه و در ناحیه و شهرهای روسیه شهروندان ما را خبر کنند که آنها در کجا می توانند آمده رای خود را دهند روز 22 می.
ریاست همین گونه قطعه ها و حوزه های انتخاباتی را در قلمرو روسیه به خصوص در مسکو در سفارت تاجیکستان که بر عهده دارد، نمایندگان دیپلماتی می توانند که همین کار را بر عهده بگیرند.
اعضای کمیسیه اوچاسکوی که الان تشکیل شده است، هم کارمندان سفارت و نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان باشند و هم نمایندگی تشکیلات های جمعیتی هم هستند.
چون رای دهی در یک کشور خارجی صورت می گیرد، آیا باز کردن همین قطعه ها و حوزه های انتخاباتی با مقامات محلی روسیه یا مقامات رسمی روسیه هماهنگ کرده شده است برای برگزار کردن همین گونه رای دهی؟
بله، این مسئله با مقامات دخلدار روسیه هماهنگ شده است. اوید به برگزاری چنین معرکه ما رسما وزارت کارهای خارجی و دیگر مقامات دخلدار فدراسیون روسیه خبردار کردیم و جانب روسیه آماده است که در حالت ضروری مساعدت خود را رساند. جانب روسیه برای تأمین امنیت و دیگر مسئله ها در روز برگزاری رای‌دهی عمومی خلقی در نزد بنای سفارت و بناهای کنسولگری جنرالی ما در شهر اوفا و یکاترینبورگ آمادگی خود را اظهار کرده است و یگان مشکلی هم وجود ندارد.
و آیا ما تخمین زده می توانیم که حالا در قلمرو روسیه رای دهندگان شهروندان تاجیکستان چقدر هستند، چند نفر هستند؟
در این مسئله حال تخمین کرده نیستیم، برای که بسیار مهاجران محنتی از کشور ما میرند و میروند، یعنی آمده رفتن این یک خاراکتر مفهومی دارد، برای همون شما را دقیق رو گفتن نمیتونم متاسفانه.
و رای دهی چطور صورت میگیرد؟ اختیاری هست یا که حتما باید شهروندانی که در نزدیکی های همین مرکزهای رای دهی هستند باید بیایند و رای خود را دهند؟
نه، البته این رای دهی کاری اختیاری است.
مصاحبه ما را با سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو میشنیدید. مقامات ثبت اسناد حالت‌های شهروندی یا زکسی تاجیکستان میگویند که بعد از این گذاشتن پسوندهای آو و آوا و آویچ و آونه در نسب شهروندان این کشور رسما ممنوع می باشد. سبب این است که بعد از تصویب ایلاوه قانون در پارلمان و امضای آن از طرف رئیس جمهور اکنون این قانون به اجرا در آمده است. همکار ما کیومرسی اتا از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی یا زکس تاجیکستان میگویند که از این به بعد گذاشتن پسوندهای آو و آوا و آویچ و آونه در نسب شهروندان کشور رسما منع شده است. جلال الدین رحیموف معاون رئیس زکس تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت که این تصمیم بعد وارد شدن ایلاوه ها به قانون ثبت اسناد حالت شهروندی گرفته شده است. این سند ماه مارس سال جاری از سوی رئیس جمهور امضا شده و حالا مورد اجرا قرار گرفته است. جلال الدین رحیموف گفت
موزه 20 همین قانون از 11 قسم عبارت بوده، همه پهلوهای نامگذاری نسب و نام پدری را به تنظیم می‌دارد.
در قسم 4 ماده 20 قانون درباره ثبت اسناد حالت شهروندی هم گفته شده است
نسب شخص طبق انعانه های ملی تاجیکی میتواند از نام پدر یا ریشه نسب او با علاوه پسوندهای نسب سازی ای زاد زاده اون یون ایون یار نیو فر تشکل یابد. نسب شخص همچنین میتواند از نام پدر یا ریشه نسب پدر یا مادر به علاوه نمودن پسوندهای نسب ساز تشکل یابد.
به قول جلال الدین رحیموف معاون رئیس زکس تاجیکستان، اما هنوز برخی از ساکنان میخواهند که در نسب فرزندانشان پسوندهای آو و آوا و آویچ و آونه اضافه بشود. او گفت اگر وضع حالا اصلاح نشود بعد از 10 سال کودکان ما به دو طبقه جدا خواهند شد که یک گروه نسبهای تاجیکی دارند و افتخار میکنند، گروه دیگر بیگانه. لغو پسوندهای روسی آو و آوا و آویچ و آونه بهار سال 2007 از سوی رئیس جمهور تاجیکستان صدا داده بعدن رحمانوف امامعلی شریپوویچ به امامعلی رحمان تبدیل یافت. در پی این تصمیم رئیس جمهور برخی از منصبداران تاجیک نیز نام و نسب خود را تاجیکی کردند، ولی پس از آن که برخی از شهروندان در فرودگاه های روسیه با مشکل مواجه شدند اضافه پسوندهای روسی در نسب تاجیکستانی ها دوباره اوج گرفت. جلال الدین رحیموف میگوید که حالا دیگر در این زمینه گذشت صورت نخواهد گرفت.
تاجیکستان را که دیگر زبان اعتراف می نمایند و قانونهای ما را اعتراف می نمایند و این معنای آن را ندارد که با نسب ملی تاجیکی اگر شخص سفر کند و یگان مانیت از طرف دیگر دولت ها یا کارمندان این دولت ها پیش آورد.
جلال الدین رحیموف میگوید حتی آنهایی که در گذشته با پسوندهای روسی نسب گرفتند و حالا میخواهند حجت های خود را عوض کنند حتما در نسبشان پسوندهای تاجیکی اضافه خواهد شد. به قول او تنها برای آنهایی که در گذشته در نسبشان پسوندهای روسی گرفتند و حالا نیت تغییر حجتشان را ندارند این تغییرات دخل ندارد. بر اساس تغییر ایلاوه ها در کدکس آیله و ثبت اسناد حالت شهروندی به کودکان گذاشتن نام به فرهنگ ملی تاجیکی بیگانه از جمله نام اشیا، مال، حیوانات، نام و استفاده عباره های تحقیرآمیزی که شأن و اعتبار انسان را پس می‌زند و آدم را به طبقه ها جدا می‌نماید نیز منع شده است. اما در برابر این به اقلیت های ملی در تاجیکستان اجازه شده است که طبق انعنه های ملیشان به فرزندان خود نامگذاری کرده نسبشان را درست کنند. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتبار پیدا کردن ایلاوه های قانون در باره ممنوع اعلان کردن پسفندهای روسی در نامگذاری های تاجیکی. و در مسکو نمایشگاه ویژه با نام ایران شناسی در آینه کتاب گشایی شافت. دستندرکاران این نمایشگاه میگویند در آن کتابی را به نمایش گذاشتند که 400 سال پیش خطاطی شده است. در این باره همکاری ما میرزای سلیم پور گزارش میدهد.
در کتابخانه ادبیات خارجی شهر مسکو معروف به ایناسترانکا نمایشگاه ویژه با نام ایرانشناسی در آینه کتاب آغاز به کار کرد. سویتلانا گاروخوا رهبری مرکز همکاری های بین المللی کتابخانه ادبیات خارجی مسکو روز 29 اپریل با رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه که تا 4 می دوام خواهد کرد ده ها نمونه کتاب های نادر از جمله دستنویس ها و کتاب هایی که در قرن های میانه با دست خطاطان معروف حوزه ایران و خطه بخارا خطاطی شده اند به معرض تماشا گذاشته شده اند.
У нас очень хорошая выставка сейчас проходит. Иронистика в зеркале книги. Очень хорошая, красивая.
قربان‌علی ادریسوف رئیس بنیاد ایرانشناسی مسکو و یکی از تشبسکاران نمایشگاه ایرانشناسی در آینه کتاب روز 29 اپریل در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت کتاب‌هایی که در نمایشگاه ایرانشناسی در آینه کتاب به معرض تماشا گذاشته شدند اکثرا از خزینه کتاب‌های نادر کتابخانه ادبیات خارجی بنیاد ایرانشناسی و مخازن‌های دیگر جمع‌آوری شده‌اند. قربان‌علی ادریسوف افزود
مثلا کتاب استاد صدرالدین عینی از در خصوص ابو عبدالله رودکی ما اینجا پیدا کردیم یا کی از گلام یزگلانسکی از اینکه ادلمن زبانشناس معروف روس، یعنی کتاب های هستند که یعنی در بر میگیرد زبانشناسی مثلا زبانی از گلامی یا زبان های مثلا ایران شرقی، بخش ادبیات، بخش هنر، مهمترین در بخش هنرش کتاب سیمیانوف است. ما یکم بار در اینجا گذاشتیم، در دوشنبه چاپ شده است. خودی دستخط همون دی سیمیانوف هم از درباره قانون عملی موسیقی زین العابدین حسینی از موسیقی شناس های معروف تاجیک در عصر 15.
قربان‌علی ادریسوف میگوید یک کتابی از همان نادیره که باری اول در قلمرو روسیه به معرض تماشا گذاشته می شود ترجمه شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به زبان فعلا از بین رفته قیپچاقی است. این ترجمه نادیر شاهنامه به زبان قیپچاقی را در وقتش خبرشناس شناخته تاجیک امری یزدان علی مردانوف پیدا کرده است. این کتاب از 2 جلد و 428 صفحه عبارت بوده در برابر داستان‌های شاهنامه شعری پرسرزنش فردوسی در حق سلطان محمود را هم در بر می‌گیرد. قربان‌علی ادریسوف میگوید
شاهنامه برای اولین بار در مسکو در قلمرو روسیه به نمایش گذاشته می شود. این شاهنامه تاریخ بسیار سرنوشت عجیب و غریب دارد. در عصر 16 میلادی با دستور و فرمان قنسوه الغوری سلطان مصر که از سلسله مملوکای مصر است از فارسی به زبان قیپچاقی توسط سید شریف نام خطاط در بحر هزش ترجمه شد و دست روزگار نسخه از ترجمه این شاهنامه را به تاجیکستان آورد. بعد در گنجینه نسخه های خطی دستنویس های نادر انسیت شهرشناسی این دستخط محفوظ است.
زبان قیپچاقی که اکثر زبان های ترکی معاصر از آن سرچشمه می گیرند در عصرهای میانه در دربار مملوک های مصر فراوان استفاده می شد. گفته می شود ترجمه شاهنامه با تشکل بعدی زبان قیپچاقی و زبان های ترکی معاصر که از آن به دنیا آمدند نقش فوق العاده بازی کرده است. شاهنامه بزرگترین داستان است که به قلم یک نفر تعلق می گیرد. این کتاب تاریخ و روایت های سرزمین ایران از عهد باستان تا زمانی به این ملک راه یافتنی لشکر اسلام را تصویر می کند. ابوالقاسم فردوسی این شاه اثرش را در طول 35 سال از سال 976 تا 1011 نوشته در زمان سلطان محمود غزنوی تمام کرده است. اما سلطان محمود شاهنامه را به طور مناسب پذیرایی نکرد و فردوسی از علم شعری پرمسخره در حق او نوشت. شاعر این ماجرا را در یک بیت چنین خلاصه کرده است: گذشت شوکت محمود در این زمانه نماند جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی. اما فردوسی با شاهنامه‌اش اینک بیش از 1000 سال باز از بزرگترین شاعران نه فقط ادبیات فارسی بلکه ادبیات جهانی شناخته شده است. به قول خود او: نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام. در سال 1992 در مرکز شهر دوشنبه هیکل فردوسی را گذاشتند. حالا این هیکل در حدود ناحیه فردوسی دوشنبه جایگیر شده است. کتابخانه ملی تاجیکستان و چند مؤسسه هنری و باخود در این کشور نیز به نام فردوسی گذاشته شده اند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.